کمتر بشه، یعنی امتیازات هم بالا بیاد هم نزدیک بشه به هم دیگه.
خب ببینین، من یه چیز خدمت شما بگم. اگر با توجه به نمراتی که در گذشته بوده و الان که شما فرمودید کنار هم بذاریم، ببینین جهش خوبی تو ژیمناستیک کشورمون صورت گرفته، علل خصوص در رده جوانان. ما اولین کاری که باید بکنیم انشالله بحث تیم ملی نوجوانان خودمون رو قوی‌تر بکنیم به لحاظ اینکه پشتوانه بسیار خوبی برای جوانان بشن. اردوهای منسجم و حالا جلسه‌ای که با دکتر حقدادی هم داشتیم قراره که انشالله بوده و قوی‌تر برای نوجوانان برگزار بشه. وقتی بچه‌ها در اردو قرار می‌گیرن و مواردی که در اردو هست باعث ایجاد انگیزه برای این عزیزان میشه و این عزیزان میتونن در مسابقات مختلفی حتی در رده نوجوانان شرکت کنن. ما همه چیزو به جوانان نباید بسنده کنیم، چرا که زیربنای کار جوانان در نوجوانانه. وقتی ما بتونیم تیم ملی نوجوانان قوی داشته باشیم در همون رده نوجوانان در تورنمنت‌های بین‌المللی شرکت کنن، قطعا وقتی این عزیزان میان در جوانان قرار میگیرن اون استرس‌های مسابقه رو ندارن. امروز این بچه‌ای که در تست امروزی که در شیرزی برگزار شد نگاه بکنین، پراکندگی نمره برمیگرده به همون نمراتی که در واقع در استان زنجان آخرین رکوردگیری که در سطح کشور بود مقایسه کنین، میبینین دوباره خیلی از عزیزان دوباره همون نمرات رو تکرار کردن. مربیانی که در استانها هستن به هر حال باید از سوی هیئت‌های استانی مورد تشویق قرار بگیرن، به هر حال یه انگیزه مضاعفی برای مربیان در واقع صورت بگیره و کار به صورت کارگروه صورت بگیره. چرا که اگر مربی که در استان خودش داره با یه ورزشکاری کار میکنه انگیزه داشته باشه، قطعا برونده کار ایشون در تیم ملی برای من سرمربی راحت تر میشه و یه کار تیم ورک صورت میگیره. به خاطر همین از استان به تیم ملی و از تیم ملی نوجوانان به جوانان و به بزرگسالان و این یه پلی که باید طی بشه انشالله با توجه به شرایطی که به هر حال یعنی من میبینم ندید اینو بدم که انشالله این جهش در این ورزشکاران صورت خواهد گرفت. چرا که به هر حال امروز ژیمناستیک ما در سطح دنیا از رده بزرگسالان حتی جوانان به هر حال مورد ارزیابی قرار میگیره. ایرانو به خوبی دیگه میشناسن، قهرمانای خوبی رو تحویل جامعه دادیم، به هر حال چه فدراسیون های قبلی چه این فدراسیونی که امروز در مسند کارهای دکتر حقدادی قرار دارن، انشالله همه با هم باید دست به هم بدیم، دست به دست هم بدیم، بتونیم در مراحل بین‌المللی خوش راحل بشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب جودی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و همچنین برای تمامی ژیمناستای خوبمون در رده جوانان.
من اگر اجازه بدین آقای امیدی در لحظه پایانی تشکر کنم از ریاست محترم فدراسیون، کادر فنی تیم ملی جوانان. به هر حال شبانه روز ما ایام عید حتی لحظه تحویل سال در کنار خانواده‌مون نبودیم. دوست دارم از این عزیزان، از تمامی مربیان محترمی که زحمات این عزیزان رو کشیدن، حتی والدین گرامی تشکر کنم و انشالله روزی برسه که به هر حال جشن قهرمانی این عزیزان رو همه با هم بتونیم بگیریم
انشالله. خیلی متشکرم از شما، وقتتون بخیر، خدا
نگهدار.
خب گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر مسعود جودی سرمربی تیم ملی جوانان ژیمناستیک کشورمون شنیدید. کمی طولانی شد، عذرخواهی میکنم از شما، اما اطلاعات بسیار اطلاعات خوبی بود. خیلی سریع و بلا درنگ بریم سراغ یه بخش دیگه از برنامه، علم تمرین، راجع به زمانبندی تمرینات در ژیمناستیک.
با سلام خدمت تمامی شنوندگان فرهیخته برنامه جهان ورزش ژیمناستیک. امروز قصد داریم تا درباره یکی از مهمترین و مبنایی ترین مفاهیم تمرینات علمی، مطلبی را با عنوان زمانبندی تمرین تقدیم شما کنیم. اصطلاح زمانبندی تمرین برای اشاره به دستکاری نظاممند متغیرهای پر اهمیت تمرینی در طول یک دوره زمانی مشخص به کار می رود که ممکن است از چند روز تا چند سال متغیر باشد. این مفهوم در اصل در اواخر دهه 1950 میلادی در کشورهای بلوک شرق سابق گسترش پیدا کرد تا سازگاری‌های ورزشکاران نسبت به تمرین مقاومتی را بهبود ببخشد. مهمتر از آن، زمانبندی تمرین بر مبنای تقویم مسابقات ورزشکاران تنظیم می‌شود تا آنها بتوانند در زمان مسابقه به نقطه اوج عملکرد خود برسند. اساس زمانبندی تمرین را علائم و نشانه‌های سازگاری عمومی تشکیل می‌دهند که توصیف کننده 3 مرحله است که یک ورزشکار در زمان مواجهه با فشار جدید تجربه می‌کند. هنگامی که یک فشار جدید مثل تمرین سنگین در دامنه تکرار 3 تا 5 به بدن تحمیل می‌شود، عضله ابتدا یک واکنش هوشداری را تجربه می‌کند. در طی این مرحله ورزشکار موقتاً ضعیف‌تر می‌شود، اما در صورت مواجهه مداوم با این فشار، به طور مثال جلسات تمرینی متوالی، بدن وارد مرحله سازگاری خواهد شد. در این مرحله بدن برای اینکه بهتر بتواند با فشار کنار بیاید، یک واکنش بیش جبرانی مانند افزایش قدرت عضله را از خود بروز می‌دهد. این در حالی است که اگر فشار یکسانی به شکل مداوم و برای مدتی بیش از حد طولانی به بدن وارد شود، آن وقت احتمال ورود به مرحله خستگی مفرط افزایش می‌یابد. در این حالت سازگاری بدن نسبت به فشار وارده معمولاً رو به کاهش می‌گذارد. این به این معناست که پیشرفت‌های قدرتی به دست آمده در طول مرحله سازگاری متوقف شده، در واقع حتی احتمال کاهش قدرت هم وجود دارد. با وجودی که امروزه این نظریه را برداشتی ساده انگارانه از پاسخ بدن به فشار تلقی می کنند، اما این مسئله واقعا حقیقت دارد و دلیل اهمیت استفاده از زمانبندی برای دستیابی به سازگاری مناسب با انواع تمرینات را روشن می کند. زمانبندی تمرین مستلزم تقسیم تمرینات سالانه به فازهای مختلف است. در هر فاز به یک یا چند مورد از نیازهای فیزیکی آن بخش از زمانبندی تمرین مانند استقامت، قدرت و سرعت بر طبق هدف اصلی تمرینات پرداخته می شود. چندین ماه قبل از یک مسابقه مهم تمرین با شدت پایین انجام می شود، ولی با نزدیک شدن به مسابقات اصلی باید تمرینات مهارتی و با شدت بالاتری را انجام داد. بدون اینکه نوع خاصی از زمانبندی تمرین مد نظر باشد، پژوهش‌ها نشان دادند که میزان افزایش قدرت، توان و عملکرد ورزشی در برنامه‌های تمرینی زمانبندی شده هم در زنان و هم در مردان به مقدار چشمگیری بیشتر از برنامه‌های بدون زمانبندی است. امیدوارم این مطلب مقدماتی در خصوص زمانبندی تمرینات مورد توجه شما قرار گرفته باشد. از توجه شما سپاسگزارم.
خب خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه جهان ورزش همراه هستید. شنیدید به حال مطلب علمی رو که همکارانم تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن در خصوص زمانبندی تمرینات، یکی از مهمترین موضوعات و مؤلفه‌هایی که امروزه به واسطه اون ورزشکاران میتونن در یک دوره زمانی مشخص چندین مسابقه رو پشت سر هم دیگه شرکت بکنن و هیچ وقت هم توانایی بدنشون نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه مسابقه به مسابقه بهتر بشه. در گذشته دیده بودیم ورزشکار در یه مسابقه شرکت میکرد، به اصطلاح خودم بدنش خالی میکرد و دیگه در مسابقه بعدی که میخواد شرکت کنه نمیتونست اون عملکرد مفید و بهینه خودش رو بروز بده. اما این روزها با علم تمرین، زمانبندی تمرین و سایر شاخص‌های مهم عمل کردی بر مبنای علم تمرین، ما می‌بینیم که ورزشکاران روز به روز عملکرد بدنشون بهتر و بهتر خواهد شد. اما همونطور که در ابتدای برنامه قول داده بودم، در این لحظات می‌ریم به سراغ گفتگو با رئیس محترم فدراسیون ژیمناستیک کشورمون. خوشحال می‌شیم که شما هم اگر سوالی، نظری، پیشنهادی دارید حتما از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 220-213-87 220-213-88 و همچنین سامانه پیامک 3306 با ما در میون بگذارید. حتما با رئیس محترم فدراسیون جناب عابد حقدادی در میون می‌ذاریم و ازشون خواهیم پرسید و بهشون انتقال خواهیم داد. همراه ما باشید. خب ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر عابد حقدادی، رئیس محترم فدراسیون ژیمناستیک. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش و برنامه جهان ورزش ژیمناستیک و همچنین خدمت جناب آقای دکتر امیدی و همکاران خوبتون. عید فطر رو هم خدمت تمامی هم میهنان عزیزمون عرض تبریک دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه.
خیلی متشکرم از شما. بنده هم متقابلا عید رو به شما تبریک عرض میکنم. خب جناب آقای حقدادی، بعد از فراز و نشیب های بسیار زیاد فدراسیون ژیمناستیک در دوره سرپرستی بعد از جناب آقای احمدی، سرکار خانم مرزوقی، سرپرستی با سرپرستی شما اداره شد و بالاخره به ساحل امن و آرامش رسید. انتخاباتی برگزار شد و از دل این انتخابات هم جامعه ژیمناستیک به شما اعتماد کرد و رأی اعتماد خودش رو در تاریخ 24 اسفند ماه 1401 به صندوق مجمع عمومی فدراسیون ژیمناستیک انداخت و شما رو به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب کرد. به نظر میرسه یه مقداری جامعه ژیمناستیک هم دلخوش شده نسبت به این قضیه. خودتون از زمان حضورتون تا به امروز چه حسی نسبت به جامعه ژیمناستیک دارید با توجه به اینکه از خارج از این خانواده حضور پیدا کردید در حوزه مدیریتی این ورزش و چه برنامه و چشم‌اندازهایی رو برای آینده این ورزش متصور هستید؟
خدمت شما عرض کنم که خب من بیگانه خیلی با جامعه ژیمناستیک نبودم، چون که به هر حال در مدیریت استانی هم که حضور داشتم رشته ژیمناستیک ما یکی از رشته های در واقع حوزه ورزش قهرمانی ما بود، جز رشته هایی بود که در حوزه ورزش قهرمانی اهمیت ویژه‌ای داشت. خب ورزشکاران خوبی هم میدونید در استان مرکزی در ادوار مختلف در شاخه های مختلف ژیمناستیک، هم در ایروبیک ژیمناستیک و هم در آرتیستیک، در تیم های ملی حضور داشتن، مربیان مختلفی و همچنین داوران و به هر حال خبرگان ورزشی متعددی بودن که در استان ما در حوزه ژیمناستیک فعالیت میکردن. اما شاید اون چیزی که من کمتر ازش اطلاع داشتم در بخش ژیمناستیک این بود که ما واقعا پتانسیل نیروی انسانی بسیار خوبی رو در کشور داریم، در جای ایران عزیز، که اینها میتونن به لحاظ کیفی و فنی با یک در واقع هماهنگی و یک سینرژی فکر میکنم در واقع چرخ ورزش ژیمناستیک رو بیش از پیش به جلو ببرن و شاید خیلی برعکس اون چیزی که همگان فکر میکنن که ما در یک رشته مثل ژیمناستیک باید حالا متکی به بیرون ایران باشیم یا اینها، من اعتقادم این هستش که پتانسیل های داخلی ما همشون در واقع بلفل نشدن و پتانسیل های بلغوه زیادی داریم که باید از این ظرفیت ها هم استفاده کنیم در راستای ارتقای کیفیت ژیمناستیک ایران در بعد قهرمان.
اتفاقا آقای حقدادی، با آقای جودی که صحبت میکردم یه نکته رو با همدیگه بهش رسیدیم و اونم این بود که به هر حال این پراکندگی امتیازات و اینکه تعداد ژیمناست های ما در دامنه نوجوانان و جوانان توی سالهای اخیر یه مقدار کاسته شده برمیگرده به اون انگیزه ها و آموزش هایی که بایستی به مربیان و همین منابع انسانی و سرمایه های انسانی که شما به نیکی به اون اشاره کردید براشون در نظر گرفته بشه. در حوزه آموزش چه برنامه‌ای برای ژیمناستیک کشور دارید؟ آیا تعریف شده ما برای آموزش بایستی چه کارهایی انجام بدیم یا نه؟
هر زمانی که در هر یک از فدراسیون‌های ورزشی خیلی ما بخوایم در واقع نیروی انسانی رو که به عنوان ارزشمندترین منبع هر سازمان ورزشی هست، ما در تعریف مدیریت ورزشی همیشه اذعان داریم، باید بهش اعتبار داشته باشیم. وقتی که نیروی انسانی ارزشمندترین منبع هر سازمان ورزشی هست و شما بخواید این منبع رو خیلی ممیزی بکنی، نتیجتا حاصل غیر از این چیزی که شما گفتید برداشت نمی کنید و اون میشه که به هر حال این پراکندگی ها، خدمت شما عرض کنم، بی انگیزگی ها به وجود میاد. ما واقعا در فدراسیون ژیمناستیک نیازمند این هستیم که یک مقداری این ممیزی کردن افراد رو فقط بذاریم بر حسب شایستگی ها و بر حسب توانمندی ها و نتایج قبلی که کسب شده، و یک مقدارم اعتماد کنیم به جوان ها و کسانی که به هر حال در دوره در حوزه ورزش قهرمانی بودن، الان تبدیل شدن به یک افرادی که مطالعات علمی انجام دادن، علم روز ژیمناستیک دنیا رو دنبال میکنن و قطعا با این در واقع فناوری اطلاعاتی که الان وجود داره در دنیا، قطعا اطلاعاتشون میتونه اطلاعات بروز و خوبی باشه. انشالله امیدواریم بتونیم از ظرفیت اینها استفاده بکنیم و در بخش آموزش هم همین هست. ببینید ما سامانه یک باشه آموزش رو خب در فدراسیون ژیمناستیک داریم راه اندازی میکنیم، خیلی بخش اعظمش انجام شده و الان داره اجرا میشه که اون سیستم سنتی و در حال صدور کارت‌های دستی و اینها که کلی خلاصه حرف و حدیث و داستان و اینها پشتش بود و به هر حال در هر دوره‌ای حالا یک سری افراد یا سری افراد نظرها میکردن که واقعا نمیشه اصلا تنیز داد کدوم اینا درسته کدوم اینا غلط، یا حداقل 100% بهتر جمله مون اینجوری اصلاح کنم که 100% نمیشه تنیز داد، این رو در فدراسیون ژیمناستیک باید جمع بکنه و خب یک سازمان نظاممند و بر مبنای در واقع یک کار کارشناسی شده و خب در بستر در واقع اینترنت این کار انجام میشه و قبلا هم اقداماتی شده بود در فدراسیون اما نهایی نشده بود. داریم این رو نهایی میکنیم که اولا این سامانه آموزش رو، یک باشه سازی آموزش و صدور کارت‌ها رو به صورت آنلاین انجام بدیم. این نکته اول. نکته دوم، ما از رؤسای در واقع شاخه های مختلف فدراسیون ژیمناستیک و همچنین رؤسای هیئت های استادیمون خواهش کردیم که در یک برنامه نظاممند بر اساس نیازمندی های آموزشی در ابتدا حرکت بکنن. اول نیازمندی های آموزشی رو شناسایی بکنیم. در هر شاخه ما باید مشخص بشه که نیازهای آموزشیمون چی هست. ما نباید در واقع تبدیل بشیم به فدراسیونی برای صدور درآمد فقط صرفا بیایم دورها و کلاس‌ها برگزار بکنیم بعد آخرش خروجی کار ما مشخص نیست. 5000 تا مربی درجه 3 یا 6000 تا مربی درجه 3 یا 10000 تا مربی درجه 3 یا اصلا این عدد، اما با کیفیت نامشخص. نه، ما اگر در هر کدوم از استانامون حتی تعداد مربیانمون هم محدود باشه اما کیفیت کار اونها یه کیفیت مشخص و قابل قبولی باشه، اولا مردمی که ما مراجعه میکنن با آسیب خاطر و امنیت و یه امنیت روانی، چون به حال ژیمناستیک هستش و اگر که اون مربیای ما خبرگی لازم رو داشته باشن منجر به آسیب‌های جبران ناپذیر میشه به هر حال به نوآموزان، به ورزشکاران، در هر بخشی در هر بخشی. این هستش که یکی از این کارهایی که ما باید انجام بدیم بحث کیفیت بخشی.
بله،
ما رو دنبال این هستیم که یک، نیازهای آموزشی رو در شاخه‌ها مشخص کنیم و دو، راهکارهایی رو در واقع داریم ترسیم میکنیم، دورهای آموزشی مختلف، کارگاه‌های مختلف. این که یک مربی ما تا قرار تبدیل بشه به یک مربی درجه یک واقعا یک مربی درجه یک واقعی باشه در کشور، یعنی توانمندی‌های فنی شاخص، دوره‌های متعدد، چه در بحث دوره‌های جنرال و عمومی ورزش و چه در بخش‌های تخصصی کارگاه لازم رو بگذرونه، انشالله بتونه بیاد بالا و همه
شاخه ها
در بخش
آقایون
در بخش ما.
انشاءالله. خیلی دوست دارم راجع به مسائل دیگه مثل تیم های ملی بانوان از شما بپرسم که مطمئنن برنامه های منسجم و مستمری در ذهن دارید و جاری کردید تا به حال، اما یه مقدار زمان برنامه محدوده و یکی دوتا سوال رو شنونده های عزیز مطرح کردن که ترجیح میدم به خاطر اینکه این ارتباط برقرار باشه با شنونده هام از شما بپرسم. یکی در مورد کلاس های مربیگری، عزیز شنونده از ما پرسید سلام دخترم توی کلاس مربیگری درجه 3 شرکت کرد، حدوداً 360 هزار تومان واریز کرد، قبول شده، الان برای دریافت گواهینامه میگن 200 هزار تومان دیگه هم واریز کنیم. من فکر میکنم اینو یه کلی اگه بشه بهش پاسخ داد، قالب این که ما یک چارچوب نیاز داریم برای هم اطلاع رسانی، هم اینکه دستورالعمل‌های شرکت در کلاس‌ها و دوره‌هامون رو به عموم مردم اعلام بکنیم. آیه دکتر حقدادی، نیاز هست که این رو در بعد روابط عمومی با مردم راحت‌تر در میون بذاریم. این یک خاص از شنونده های از اون. یکی دیگه از شنونده های از اون پرسن از رئیس فدراسیون ژیمناستیک میخوایم به وضعیت استان های مثل زنجان رسیدگی کنن. واقعا در طول 4 سال اخیر اتفاقی نیفتاده. زنجان در گذشته جزء بهترین ها بود. دیدم که شما سرپرست هیئت ژیمناستیک استان تهران و همچنین خراسان جنوبی رو تغییر دادید. از این جهت احساس میکنم یک چشم اندازی رو برای ایجاد تحول در استان هایی که یه مقدار دچار رکود شدن هم دارید. اگر که در قالب یک دقیقه توضیح بفرمایید ممنون میشم از شما.
از کنم که من یه جمله رو فقط تکمیل بکنم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
ما یک بحث آمایش سرزندی رو هم مد نظرمون داریم و باید با توجه به نیازمندی‌های استانی هم حرکت بکنیم. در قسمت‌های مختلف کشور نیازمندی‌های متفاوتی وجود داره که حتماً باید در حوزه آموزش به اونها توجه بشه و بر اساس نیازمندی‌های استانی هم ما در واقع یک برنامه‌ریزی هم در طول و هم در عرض به صورت شرط‌بندی انجام بدیم. ما به اون نقاط در واقع مطلوبمون در واقع دست پیدا
بکنیم.
بخش آموزش هم که شما اشاره فرمودید همون سامانه یک باشه آموزش ما بسیار جناب آقای دکتر دیگه گویا هست الان. یعنی شما به عنوان یک متقاضی کامل مشخص هست که چه فرآیندی رو باید طی بکنید و همون مواردی رو هم که اشاره کردن به درستی بخشش به عنوان شهریه کلاس که حالا اون میزبان یا برگزار کننده در واقع دریافت میکنه و ارتباط خیلی به فدراسیون نداره و بخشش هم هزینه سوگیر کارت هستش که در بخش دوم ایشون اشاره کردن و مورد درستی هست و این نکته هم که جنابالی اشاره کردید در بحث اطلاع رسانی حتما درسته و ما باید واقعا با مردم خیلی شفاف صحبت کنیم. یکی از راهاش همون سامانه یک باجه آموزشمون هستش که متقاضیان بعد از ورودشون کامل متوجه میشن که
بله.
چه مسیری رو باید طی بکنه. در بحث استان‌ها هم در صورت ببینید ما نیازمند این هستیم که در ژیمناستیک در سطح کشور تعامل سازنده پویا و خوبی با مدیران کل استانی داشته باشیم، چرا که برعکس اون چیزی که بعضی از افراد فکر میکنن به هر حال ببینید امکانات زیرساخت ها در کشور ما در اختیار وزارت ورزش و جوانان هست و در اختیار ادارات کل استان هست و تعامل رئیس هیئت ما در سطح استان با اداره کل ورزش و جوانان برای ما بسیار مهم و با اهمیت هستش. ببینید جناب امیدی خود بنده حضورم در استان مرکزی تعامل هیئت ژیمناستیک در استان ما منجر به این شده که در 3 سال گذشته در 4 سال گذشته رو سایر کنم سالن ژیمناستیک شهر عراق به صورت رایگان با تصویب‌نامه هیئت وزیران در اختیار هیئت ژیمناستیک استان قرار بگیره و این دوستان فقط و فقط اونجا کار آموزشی استادیابی و کارهای خودش رو انجام بدن.
بله.
و مجدداً این رو تمدید کردیم برای 3 سال آینده. قبل از اینکه حالا به هر حال من از استان در واقع خارج بشم این اتفاق افتاد و همین الان هم سرپرست محترم اداره کل استان مرکزی با یک هماهنگی بسیار خوب اجازه رو تشکر هم بکنم ازشون با هیئت ما داره کار رو ادامه میده و این همکاری میکنن. این نتیجه هستش که در کشور گرفتن شده. باید هیئت های استانی ما هم با فدراسیون هم با بخش های صنعتی با بخش های غیر دولتی با آموزش پرورش دانشگاه نیروهای مسلح و خیلی از بخش های اثرگذار بر ورزش تعامل خوب سازنده و هماهنگ داشته باشن که بتونن در واقع چرخ ژیمناستیک رو در استان ها با سرعت بیشتری به حرکت.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای حق دادی.
این خیلی برای ما مهمه.
بسیار سپاسگزارم. این قول از شما پیشاپیش بگیریم که به صورت ماهانه و فصلی باز هم در این برنامه در خدمت شما باشیم و گزارش ها و عملکرد شما رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم و شما هم پیغام خودتون رو به جامعه ژیمناستیک از این طریق راحت‌تر ارسال کنید. از شما ممنونم. اگر که صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنم.
من فقط به عنوان جمله پایانی عرض می‌کنم که تمام عزیزانی که در ژیمناستیک کشور فعال هستند، فارغ از هر نگاه، فارغ از هر دیدگاه، فارغ از این که در انتخابات چه رویکردی داشتن، در به فدراسیون ژیمناستیک دوری همه عزیزان بازه. اگر جا به جایی ها و تغییراتی هست معنیش حد و افراد نیست، معنیش تغییر در استفاده از توانمندی افراد در جایگاه های دیگری. این رو باید به این دید نگاه بکنن. ما دیدگاهمون این هست، ما نظرمون این هستش که از همه عزیزان، از همه نگاه ها، از همه ظرفیت ها و همه پتانسیل های ژیمناستیک کشور فارغ از هر دیدگاهی استفاده بکنید.
سپاسگزارم.
که همیشه موفق باشید. برای جامعه ژیمناستیک کشورمون آرزوی بهتری ها رو دارم و از شما سپاسگزارم از بابت وقتی که
خواهش می‌کنم
و همچنین شنوندگان خوبشون.
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا خدا حافظ شما.
معرفی یک کتاب، کتاب حرکات زمینی در ژیمناستیک، شیوه ها، عقاید، نوآوری ها و تاریخچه. کتاب حرکات زمینی در ژیمناستیک کتابی است با حجم اندک اما محتویاتی بسیار ارزشمند. کتابی که با قلم استفان کارکسیونی و ایوان چوک که هر دو از مدرسین فدراسیون جهانی ژیمناستیک بوده اند به رشته تحریر درآمده است و دو تن از ژیمناست های ملی پوش و با دانش کشورمان آقایان دکتر محمد هادی قاسمی و نیما صمدزاده در سال 1391 آن را ترجمه و به علاقه‌مندان ژیمناستیک ارائه نموده اند. آنچه که به غنای این کتاب افزوده است پیشگفتاری است که پروفسور لئونید آرکایف بر این کتاب نوشته است. استاد بلا منازع ژیمناستیک که ورزشکارانش از سال 1980 تا 2004 میلادی بیش از 80 مدال المپیکی کسب کرده اند. کتاب حرکات زمینی، شیوه ها، باورها، نوآوری، تاریخچه و تمام مطالب خود را به صورت طبقه بندی شده در 7 فصل به خوانندگان خود ارائه می کند. این کتاب در فصل آغازین خود چگونگی تحول مجموعه حرکات زمینی را که ابتدا روی چمن و در فضای باز ورزشگاه ها اجرا می شده تا زمانی که ژیمناستیک به ورزشی سالونی تبدیل می شود را تفسیر نموده تا خواننده با تاریخچه این وسیله از مجموعه وسایل ژیمناستیک هنری بیشتر آشنا شود و ذهن خواننده را با سیر تحول حرکات زمینی از گذشته تا به امروز بیشتر آشنا کند. در فصل دوم، کارکسیونی و چوک تلاش کرده اند تا مربیان را بیشتر به سمت روش‌ها و تکنیک‌های آموزش حرکات آکروباتیک سوق دهند و در طبقه بندی حرکات شتاب دهند، مثل نیم پشتک، پیچ نیم وارو، حرکات آکروباتیک رو به جلو شامل شیرجه غلط، پشتک جمع، پشتک باز و بطرها و حرکات آکروباتیک رو به عقب همچون وارو جمع، وارو باز، وارو بطر و دیگر حرکات آموزه‌هایی را در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار دهد. در کنار شیوه های آموزش، نویسندگان این کتاب توجه مربیان را در فصل پنجم به آگاهی از نیازهای حرکتی و ارزشیابی ژیمناست‌ها را در این وسیله جلب نموده‌اند تا بتوانند برنامه ای با امتیاز بهتر برای ورزشکاران خود تنظیم نمایند. شاید یکی از مهمترین فصول این کتاب، فصل کوچک ششم در خصوص روش‌های آماده سازی ژیمناست‌ها برای اجرای مجموعه حرکات زمینی از دوره‌های آماده سازی تمرین تا مسابقات باشد. فصلی که می‌تواند با توجه به پیشرفت علم تمرین توسط مربیان با سابقه و پژوهشگران ورزشی بست و توسعه بیشتری برای ژیمناست‌های کشورمان یابد. همان گونه که مترجمین این کتاب آقایان قاسمی و صمدزاده در مقدمه مترجمان این کتاب به آن اشاره نموده اند، حرکات زمینی نه تنها یک وسیله در ورزش ژیمناستیک هنری است، بلکه به نوعی پیش نیاز آموزش مهارت‌های بنیادین دیگر وسایل ژیمناستیک نیز محسوب می شود. به همین منظور این کتاب میکوشد تا شیوه و اصول یادگیری و آموزش حرکات ساده تا پیشرفته را به همراه تجزیه و تحلیل تکنیکی و بیومکانیکی آن را ارائه دهد.
زمان بسیار اندک، شما رو تا دو هفته آینده با جهان ورزش ژیمناستیک دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 16 رو خدمت شما شنونده های عزیز رادیو ورزش اعلام میکنم، دعوتتون میکنم ابتدا چند آگهی بازرگانی رو شنونده باشید و پس از اون همراه بشید با برنامه زنده از فوتبال چه خبر.
ای ای بابا خسته شدم.
سانینس بخور شاد شی.
میگم ضد عفونی کننده داری؟
نمیخواد، تمیزه.
شوخیت گرفته؟ کرونا هنوز هستا؟
ببین درپوش استریل داره.
درپوش استریل؟ چی هست؟
همین لیبل روی درشو میگم، دیگه ضد عفونی نیاز نداره.
جان من زیر درپوش تمیزه تمیزه.
با اشعه یووی استریل شده، خیالت راحت.
سانینس، بهترین حس.